بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه مطابق با 15/12 سال 1389 مباحثمون در بحث کبده. کبد به اصطلاح لغت عرب، به اصطلاح ایرانیا جیگر سیاه، به اصطلاح خارجی ها تو انگلیسی هپا، هپا باهی دو چشم، هپا که بحث هپاتولوژی، بحث کبد شناسی مطرحه که آزمایش خونم میدی آنزیمای کبدیت تو اون نسخه نمیشته، مثلا این صفحه مثلا درباره خونت نمیشته، بعد پایینش نمیشته هپاتولوژی یعنی کبد شناسی. جیگر سیاه برای بدن 500 تا کار انجام میدهد. و مرحوم علامه نمازی اعلی الله مقامه در کتاب مستدرک سفینه البحار چاپای جدیده 10 جلدی ها، جلد 9 صفحه 5 و صفحه 6 روایاتی در این زمینه آورده. باید دانست کبد از غدد درون ریز بدن است. پرانتز باز، غدد درون ریز علیکم السلام. 1. غده هیپوفیز مغز. 2. غده تیموس. 3. کبد. 4. لوز المعده یعنی پانکراس. 5. بیزتین در پسران و مردان. 6. تخمدان در زنان و دختران. پرانتزه ببنده. باید دانست که کبد بزرگترین غده درون ریز بدن می باشد. از حیث حجم و وزن و کارایی، پرانتز باز، می توانید از برای تحقیق به دائرة المعارف پزشکی خانواده جلد غدد درون ریز، جلد غدد و متابولیسم و همچنین کتاب اصول طب داخلی هاریسون جلد غدد متابولیسم و تغذیه مراجعه کنید. علیکم السلام. پرانتز بسته. کبد انسان به رنگ قهوه‌ای تیره بوده و در قسمت فوقانی و راست شکم بالای دیافراگم، پرده نازکی احشای بالا و پایین جدار، بالای دیافراگم در پشت دنده‌های سینه راست قرار دارد. موادی که از هضم غذا در معده و جذب غذا از قسمت انتهایی روده کوچک وارد دستگاه گردش خون شده، از طریق ورید سیاهرگ، از طریق ورید باب روده، از طریق ورید باب از روده ها به سمت کبد می روند. همان گونه که گفتیم کبد برای بدن 500 کار می کند، از جمله تنظیم ترکیبات خون، انجام واکنش‌های شیمیایی متعدد، شکستن گلوبول‌های قرمز خون یعنی گویچه‌های قرمز خون که پیر شده اند و حاوی رنگ دانه هموگلوبین می باشد، آنها را می شکند. یه ویرگول بزنیم. تولید و ذخیره پروتئین ها در کبد، یه ویرگول بزن، تنظیم سوخت و ساز پروتئین، متابولیسم پروتئین و محصولات حاصل از آنها یه ویرگول بذار، ذخیره قند و ذخیره چربی در کبد. به اصطلاح عامیانه بخوام حرف بزنم، تو بعد کشاورزی انبار غلات ویتامین هاست، پروتئین، انبار ذخیره سازی که هر وقت بدن کم میاره تو دریافت غذا و اشربه صحیح از ذخیره کبد استفاده میکن، چه قندش چه چربیش. یکی دیگه از کاراش خونسا سازی مواد سمی برای بدن، یکی دیگه از کارهای کبد تجزیه داروهای گیاهی شیمیایی، هومیوپاتی، چند تا نقطه بزن. به اصطلاح شیمی مواد، کبد انسان هم حالت اکسیداسیونی و ترکیبی به مواد میده، هم حالت واکنش های احیایی و تجزیه. حالا بستگی داره که نسبت به چی چیزی چجور عمل کنه که برای بدن مفید باشه. یعنی دو منظور عمل میکنم. یکی دیگه از فوایدش چی عمو جان و کارهای کبد؟ تولید صفرا. یکی دیگه از کارهای کبد تولید و ذخیره سازی گویچه های قرمز خون، گلوبول های قرمز خونه. با قبلی فرق میکنه، او پیراشو میشکند از بین میبرد، بعد قبرستون بدن کجاست؟ تحاله. بعد میره تو قبرستون بدن که تحال و سپرزه دفن میشه. اما یکی آخری گفتم چی؟ حالا میخوایم تولیدش کنیم. یعنی توسط سلول های بنیادی کبد اینجا هم خودشو ترمیم میکنه، جایگزین سلول های مرده سلول های جدید میکنه، هم سلول های مرده خونی قرمز رو از بین میبره میشکنه و از هموگلوبین رنگدانهاش استفاده میکنه، اون سلول مرده هم که میره تحال دفت میشه، هم خون انسان کم نیاره به شرطی که آهن لازم بدن داشته باشه. تولید گویچه های قرمز خون، گلوبول های قرمز خون میکنه و ذخیره هم میکنه. تو گردش خون تعدادش کم شد، تو گردش خون میفرسته. درست مؤمنا که چرخش آهن همه جا باشه. بله 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 بله. وقتی گویچه های قرمز خون، خب حالا هستش نیاز به هموگلوبین داره و هموگلوبین نیاز به آهن داره. اگر آهن بدن افت کنه در هسته هموگلوبین نیست، لذا طول عمر گویچه خیلی کوتاه میشه و شخص دچار کمخونی عارضی میشه. کمخونی داسی شکل بود، چون طول عمر سلول قرمز خون کوتاه بود، نارسایی ژنتیکی بود، از رسته بیماری های همولیتیک که بحث فاویسمه، بحث کمخونی داسی شکل. نه یه بار دیگه فقر آهن شدیده. خب اینجا گویچه های قرمز خونش فاقد هموگلوبینه، هموگلوبین آهن میخواست، لذا اینجا فقر الدم عارضی به قول ابو علی سینا. یعنی طول عمر گویچه های قرمز خونش چیه؟ کوتاه، زود میمیره، مچاله میشه، حالت داسی شکل به خودش میگیره. این هم فقر الدم عارضی. چند تا نقطه بزنیم مؤمنا. خب یکی از دکترهای قدیم در مشهد مقدس به نام مرحوم دکتر شیخ برای درمان نارسایی کبد و کمبود فقر آهن، یعنی درمان بیماری آنمی فقر آهن، این دکتر بزرگوار دکتر شیخ تجویز میکرد کشته زردالو بخورید، برگه زردالو، کشته زردالو بخورید و خیسانده و آبش رو هم بخورید، کبد رو تصفیه میکنه، فعال میکنه، فقر آهن و آنمی فقر آهنت هم خوب میشه. حرفش درسته، با آخرین پیشرفت‌های علمی هم درسته. شما تو بحث میوه درمانی دکتر محمد صادق رجحان استاد دانشگاه تهران، تو کتاب میوه درمانیش قسمت زردالو نگاه کن، تو کتاب اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی قسمت زردالو نگاه کن، تو بحث تغذیه از اصول طب داخلی هاریسون جلد 7 چاپ 2008 میلادی بحث قدرت متابولیسم و تغذیه داره. حالا چیزهایی که آهن داره مثل عسل، مثل خرما، مثل گوشت قرمز، همجو بیا یکیش هم زردالوه، یکیش هم هلوه، هلو، یکیش هم اسفناجه، که اونا رو دیگه تو بحث کمخونی بعضی مسائل رو مطرح کردن. خواستم تو بحث کبد یادتون باشه در درمان ناراستایی کبد خیلی خوبه روزی یک مشت کشته زردالو بخوره. مثلا فرض کن یبوست هم داره، حالا این یه مشت کشته زردالو تو آب بخسونه، تو یکی دو لیوان آب بخسونه، صبح ناشتا همون زردالو رو با همون آبا بخوره، مزاجش هم کار میکنه، تنبلی روده بزرگ ناشی از یبوست مزمنش هم خوب میشه. نه باد بواسیر گفتیم، انگور با هستش به جای بواسیر بادی تو بحثش گفتیم، یه خوشه وسط روز یه خوشه عصرونه. حالا مؤمن ما بحث کبدی ما اینور اینور نریم، من خواستم فرمایش دکتر شیخ بگم.
بله اگه با هم باشه
اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال نداره. یکی دیگه مؤمن از دکترهای مرحوم بله اسم شریفش یادم بیاد، پدرش هم روحانی بود، خودش هم از دکترای خوبی بود، فوق تخصص بیماری های عفونی بود. حالا اینجا اسم شریفش یادم رفته بنویسم، قیافش تو ذهنمه، اسمش یادم. این فوق تخصص بیماری های عفونی بود، می فرمود تا وقتی که چرک و عفونت تو بدن سالم تو بدنت ثابت نشده چرا آنتی بیوتیک میخوری؟ چرا چرک خشک‌کن‌های شیمیایی میخوری؟ برای کبد بسیار ضرر دارد. منظورم یک کلمه‌ش بود، برای کبد بسیار ضرر دارد. باید چرک و عفونت داخلی ثابت بشه حالا هر جای بدن، بعد آنتی بیوتیک طبق مقدار چرک و مقدار پیشرفت عفونت توسط یه متخصص بیماری های عفونی یا فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان تجویز بشه. از پیش خود الکی یعنی آدم هی چک خوش کن آنتیبیوتیک بخوره، چند ضرر داره. یکیش چیه؟ نارسایی کبدی میاره. نه نه اون مال مشهده، بله سامرات، نه یکی تهران بود، حالا یادم اون کله بودا، خودش میگه من کلم مغز متفکر در تشخیص بیماری عفونی بود، بقیه دکتر همه شاگردش بودن، یه پیر مردی بود حالا نمیاد اسمش، گفتم قبلا اسمش. حالا مؤمنا احسن اومد، خدایا چشم از ما نگیر، عقلم نگیر، بصیرتم بده. این بالا اسم مبارک چی نوشتم؟ همینه نمیدیدم، دکتر سیادتی، لا اله الا الله، نظیر اون بند خدا لگن لگ لگ میخوند لکن قرآن. خدای عاقبتمون بخیر. دکتر مرحوم شده، دکتر مرحوم سیادتی، مغز متفکر تشخیص بیماری عفونی بود، مؤمنا خیلی آدم مؤمنی بود، سرم تو دستش را میرم باز مریضا رو نگاه میکن. تازگی ها مرحوم شد، اگه دو سه سال باشه. دکتر مرحوم سیادتی فوق تخصص بیماری های عفونی، ایشان فرمود مصرف این فرمایش هم بنویسید خوبه، مصرف زیاد سرخ کردنی ها، سرخ کردنیا. حالا مردم زمان ما خیلی عادت کردن سرخ کردنیا. برای کبد ضرر دارد. زمان ما سرخ کردنی، تفتادنی، بودادنی خیلی شایع. برای کبد ضرر دارد. بزرگوار دیگه ای که خیلی سابقه داره، شاید 40-50 سال سابقه کلیه شناسی و مجاری ادراری داره، هنوز زنده است، دکتر سید وهاب بنکدار، متخصص کلیه و مجاری ادراری و جراح. بچه های جبه وقتی پایین تنشون نقل و نبات میخورد او جراحی میکرد. دکتر بیمارستان امام حسین سپاهان بود، الان بازنشست شده، خسته شده دیگه، هم مشهدیان رفته نیشابور تفریحی گاهی میره تو مطب میشینه، پول لازم نداره، هم دو تفریحی میشه. دکتر سید وهاب بنکدار ایشون چی فرموده؟ حالا این جمله رو بنویس: مصرف زیاد آنتی بیوتیک، انواع چرک خشک‌کن‌ها، بدون تجویز پزشک متعهد برای کبد ضرر دارد. بله؟ خیلی کمه، راست میگه، اما کمیاب. همه رشته ها همجور همون بله، همه رشته ها همجور. یعنی خوددرمانی غلط است و ضریب آسیب به فرد و اجتماع و حتی آسیب به اقتصاد خانواده و اقتصاد کلان کشور را بالا میبرد. ضریب آسیب رو، یعنی باید هزینه اضافی پول تو بحث درمان و سلامت برای فرد و افراد، چه در خانه و خانواده، چه در جامعه های بزرگتر مثل کشوری و منطقه، بالا بره. ازا میشه همین افتضایی که است، بالاترین مصرف داروهای خواب‌آور، بالاترین مصرف داروهای مسکن و ضد تب از استامینوفن و چینین و چنان و بالاترین مصرف آنتیبیوتیکا. مهم اینا، اینا تو کشور ماست، کشور میلیارد خورده‌ای چین، هندوستان اندازه ما مصرف نمی‌کنه. خواستم بگم خوددرمانی غلط. حتی اگر کسی چرک و عفونت داخلی ثابت بشه، باز باید به مقدار پیشرفت عفونت و چرک متخصص متعهد دارو بده، نه بیشتر، و متناسب با نوع عفونت، که آیا عفونت محصل از ویروسه یا عفونت محصل از میکروبه یا عفونت محصل از باکتریه یا عفونت محصل قارچه. آنتیبیوتیکاش فرق میکنه تو بحث میکروبیولوژی یا زیست شناسی مولکولی و سلولی. خب اینا آنتیبیوتیک میده، نحوه آنتیبیوتیکا با هم فرق میکنه. اگر جا به جا بده یا کم و زیاد بده، کم بده عفونت درمان نمیشه، الکی هم یه چیزی خورد، آثار تخریبی قرص شیمیایی است. اگر زیاد بده باز آسیب میزنه. مصرف زیاد آنتیبیوتیک با وجود عفونت داخلی آسیب میزنه به کلیات، به کبدت، به قلبت آسیب میزنه. حالا این آقا متخصص کلیه است، بحث اورولوژی و کلیه مطرحه. اون یکی مثلا فوق تخصص ورم کلیه است، نفرولوژی، مثل دکتر نقیبی تو بیمارستان امام رضا علیه السلام قسمت کلیه، یا قسمت کلیه هست و اورولوژی اوره و کراتین خون مثل دکتر دارابی، هم تو قسمت مال بیمارستان امام رضا هست، هم تو قسمت بیمارستان سینا آخر خیامون دانش. حالا میخوام بگم که مؤمنا، تازه اگر دکترم تجویز کنه اما در طول زمان زیاد بخوره، این مریض بازم آسیب میبینه، عوارض ناشی از مسمومیت داروهای شیمیاییه. اینقدر توضیح دادم خواستم فرمایش آقای تصور کنیم. مصرف زیاد آنتیبیوتیک با وجود عفونت داخلی و مصرف آنتیبیوتیک بدون وجود چرک و عفونت داخلی برای کبد ضرر دارد، برای کلیه ها ضرر دارد. چند تا نقطه بذار، باز عوارض دیگه هم داره. حتی مؤمنا میتونید کتاب مسمومیت ناشی از داروهای شیمیایی، پروفسور پیتر کوپر، ترجمه دکتر محمد خویی و دکتر فرخ سیر، سال انتشار در ایران ترجمهش 1361 هجری شمسی، میتونید مؤمنان نگاه کنید و مسمومیت ناشی از داروهای شیمیایی رو ملاحظه کنید، مخصوصا مسمومیت ناشی از آنتیبیوتیک ها رو. اون وقت فرمایشاته، چه دکترای قدیم چه دکترای جدید، چه از داخلی چه از خارجی، بیشتر برات روشن میشه که هم از بریتانیای کبیر برات گفتم، از دارت المعارف پزشکی خانواده، هم از اصول طب هاریسون آمریکایی برات گفتیم. مؤمنان کتابای دیگه هم هست. مؤمنان خب، حالا کنار صفحه بیاین، اول صفحه بنویسین یکی از، چون مبتلا به جامعه جهانی از جمله جامعه ایرانه، تو سطح ایران، منطقه، آسیا، قاره، جهان، یکی از بیماری های قرن 21 میلادی کبد چرب است. کبد چرب یعنی بیماری هپاتیت، التهاب کبدی. حالا اقسامی داریم، قبلا گفتیم بعدم میگیم، هپاتیت آ، هپاتیت بی، هپاتیت سی، هپاتیت ای، هپاتیت دی، اقسامی داریم. حالا اینا رو همه رو گفتم، باز بعضی چیزا مناسبت باشه یه چیزایی میگم. حالا مباحثم، یکی از بیماری های قرن 21 میلادی کبد چربه که به خاطر یک مصرف زیاد چربی، مثلا روغن جامد، سرشیر، خامه، کله پاچه، جگرسیای گوسفند، گاو، زیاد خوردن موز، تهدیگ، کیک خامه ای، رولت، نارنجکی، سرخ کردنی ها، تفتادنی ها، بفهم همین ها که وزه شمردم تو مردم زیاده. شماره دو، به خاطر کسلی یا تنبلی یا زندگی ماشینی شهری، کم تحرکی رواج پیدا کرده. حداقل 9 تا بیماری میاره، یکیش هپاتیته، یعنی چربیای مضر خونت بالا میره، چه کلسترول بد، چه تریگلیسیرید، و همچنین آنزیم‌های بد کبدیت هم، آنزیم‌های بد کبدیت هم بالا میرود. مبتلا به کبد چرب میشی، حد اقل اقلش نوع یک مبتلا شدی، یعنی یرقان عادی، هپاتیت نوع آ مبتلا میشه. اینم شماره دو. شماره سه، مرض قند، بحث دیابت. گفتیم بیماری خاموشه، بیماری ساکته، اختاپوس درونه، چند تا دیگه بیماری میاره، یکیش هم چیه؟ نارسایی کبدیه، بیماری دیابت ها، نارسایی کبدی. یکیش چیه؟ خونریزی پشت کره چشم. یکیش چیه؟ آریتمی قلبی، نامنظمی ضربان قلب. یکی دیگهش چیه؟ نارسایی کلیه ها، کلیه ها کمکار میشه تو جذب و دفع اوره و کراتین خون. حالا مباحث خودمون گم نکنیم. پس بیماری قندم شایع شده، یکی از عوارض قند، عوارض سوئش چیه؟ نارسایی کبدی می آورد. اینم شد سه تا. مرض قندی که کنترل نشه عوارض سوء کبدی می آورد. چهار، پرخوری، پفتلخوری، بدخوری عوارض سوء داره چندگانه. شکم چاق و چنبه، نه باد و بروتی که نفخ شکم داره، نه چاق و چنبه، 15 کیلو تا 20 کیلو چربی اضافه بدنش داره، اینا عوارض کبدی میاره. همین پرخوری و شکم چاق ناشی از تجمع چربی اضافی و اضافه وزن 15 تا 20 کیلو، اینا کی گفته؟ همین یک کلمه، دکتر ملک زاده، استاد دانشگاه علوم پزشکی، همین یک کلمه که گفتم. همچنین بیماری های گوارشی، بیماری های قلبی و بیماری های مغزی، اینها هم ماحصل پرخوری و بدخوریه. لذا بیماری های کبدی هم ایجاد می شود در اثر پرخوری و بدخوری. چی کار کنم؟ هم گوارشم اصلاح بشه، هم قلبم اصلاح بشه، هم کبدم اصلاح شه. کم تحرکی کنار بگذار، روزی نیم ساعت پیاده روی آرام کن، نرمش داشته باش به نوع صحیح قبل و بعد، و بین این دو تا نرمش صحیح در بینش ورزش صحیح داشته باش به تناسب سنت و شغلت. همچنین مصرف میوه‌جات و سبزیجات، این من و شما رو از ابتلاعات مغزی، قلبی، کبدی، کلیوی باز می‌داره و نمیگذاره کبد چرب بشه و عوارض این کبد زرد به نوع علامت ظاهری تخمای چشم زرد شه، نرمه‌های گوش زرد شه، قسمت فوقانی سینه زرد شه که یرقان عادی گرفتی، این زردی بیاد تا برسه به اندام میانی بدن، اینجا زردیت متوسط شده، کل بدنت بگیره، یرقانت پیشرفته شده. اگر سریع درمان نکنی کبدت رو از دست میدی، کم کم این کبدت به طرف چروکیدگی میره، فیبروز کبدی میگیری، محل ندی خشک میشه کبدت، مبتلا میشی به سیروز کبدی. پس اینجا یادتون باشه مؤمنان، این توضیحایی که دادم این مال این. حالا مؤمنان یادتونه گفتیم گاهی عوارض قلبی هم هست، مثلا کسی که ناراحتی های قلبی داشته باشه، مثلا آریتمی های قلب، نامنظمی ضربان قلب داشته باشه، یا کسی که مثلا رگای قلبش بسته، بحث سکته های قلبی به نوع گرفتگی عروق کرونر قلب باشه، سرگ شریانی قلب، یا کسی که دیابت باشه، قند خونش رو تنظیم نکنه، یکی از عوارضش هم نارسایی کبدیه، هم نارسایی قلبی. حالا اینا رو و تکمیل اینها رو تو بحث قلب گوشتی قبلا گفتیم، بعدنا هم انشالله بیشتر توضیح میدیم. بعد از قلب گوشتی، مؤمنا دیروز تذکر دادیم قلب روانی رو و قوه مفکره رو، یعنی پردازش اطلاعات ذهن تو و رد و بدل پیام در کمترین زمان و برداشت اطلاعات از حافظه موقت، به اصطلاح علم منطق سوری یعنی قوه مشترکه، به اصطلاح کامپیوتری در مهندسی رجستری یعنی سی پی یو مغز، قوه مفکرت پردازش اطلاعات میکنه. ایتا ایچ اونم هم یه چیزایی گفت. بعد اومدیم مؤمن ها سر روحت، چون جسم داری، روان داری، روح هم داری. این جسمت، این بدنت، قلبش همین قلب گوشتی عضله صنوبری پشت دنده چپ سینت، این قلب روانت قوه مفکره است، این قلب روحت، روح به اصطلاح آیات و روایات، به اصطلاح روانشناسی بالینی روان پوش، به اصطلاح علوم تربیتی جسم سیال، این قلبش چیه؟ قلب روحت قلب سلیمه. قلبای دیگه هم داریم که خوبه ها، قلب خاشع داریم، قلب خاضع داریم، خضوع صحیح و چیزای دیگه، انشالله یکم واسهتون میگم. حالا قلب سلیم و حفظی گفتم دیروز، گفتم مثلا حقد و کینه نباشه، حسد نباشه، شرک نباشه، شک نباشه، چند تا نقطه بذار. حالا از آیات و روایات مؤمنا قلب سلیم چیه؟ اینم یادگاری. باید دانست در سی دی جامع الاحادیث نور دو که 446 کتاب روایی توش هست، 65 بار کلمه به قلب سلیم آمده، 65 بار. در قرآن مجید به قلب سلیم دو بار اومده، یک بار در سوره شعراء آیه 89، یوم لا ینفع مال ولا بنون، این آیه 88، روز قیامت روزیه که دارایی ها، توان مالیت و فرزندانت و نسلت به نفعت نیست، عمو همه تو رو سینجین میکنن، اینو از کجا آوردی، کجا خرج کردی، این بچه ها و نوه نتیجاتو چجور تربیت کردی، همش آدم سینجین میشه، عمو باید دائما فرار کنی که کسی دنبالت نداره بگه حقم بده، از همین زن و بچه، یا این مالها مثلا حرام حلال کردم، قاطی پاتی کردم، باز دامنگیر و پاچگیرم نشه، فتکوا بها جباههم و جنوبهم هذا ما کنستم، حقوق واجبت ندادی، از زکات واجب، از خمس واجب، از نفقه واجب علکی تلمبار کردی، حالا با همین سکه ها داغت میکنی، این قابل عرضه، سکه و عرض کنم مد شده مردم گروپی میریزن به سکه و عرض میخوان، این حالت های موش صفتی، هر بار همه سکه هاشو میشمار دوباره جمع میکنی میذاری سجده، بابا جون تو انسانی نه موش صفت، پس واجبات مالیه باید ادا بشه، حرف سن اینه، درست شده قام؟ اینا حرف های من نیست، اینا حرف های حضرت ابراهیمه. تا میرسه به اینجا دنبال این آیه 88 بود، حالا آیه 89، یوم لا ینفع مال ولا بنون، آیه 89، الا من اتى الله بقلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که به محضر خدا برسه به قلب سلیم، ای آیه قرآن. آیه دیگه مؤمنا سوره صافات آیه 84، از جاء ربه بقلب سلیم. حالا قبلش آیه 83، و ان، از اینجا بخونم تو تصور کنی به کی میخوره، و ان من شیعته لابراهیم، علیکم السلام، و ان من شیعته لابراهیم. مؤمنا قبلش درباره حضرت نوحه، بعد میگه و ان من شیعته، از شیعیان حضرت نوح لابراهیم، با لام تأکید، تأکیدن و تحقیقن بدون برو برگرد، حضرت ابراهیم خلیل اللهه. حالا این حضرت ابراهیم خلیل الله چگونه به محضر پروردگار میرسه؟ اذ جاء ربه بقلب سلیم، به خدمت پروردگارش که میرسه، چه تو دنیا بحث عبادات شرعیه، چه تو آخرت، چه تو برزخ، فرق، بقلب سلیم. حالا روایات شیعه قلب سلیم رو برای ما توضیح میده، خیلی قشنگ. اولین روایت که میخونم مؤمنا دو تا مدرک ده، چیزای دیگه هم هست دیگه وقت نکردم بنویسم. یکی کافی شیخ کلینی جلد 2 صفحه 16 حدیث 5، یکی وسائل شیعه جلد 1 صفحه 60 حدیث 127. روایت اینه، حضرت این آیه سوره شعرا آیه 89 میخونه، الا من اتى الله بقلب سلیم، بعد قال، حضرت میفرماید القلب السلیم القلب السلیم الذي يلقى ربه، پروردگارشو ملاقات میکنه، و لیس فیه احد سواه، در دلش غیر خدا هیچی دیگه جا نداره. یعنی چی مؤمنان؟ یعنی وجدانن مؤمن بالفعلی، قلب المؤمن عرش الرحمن، درست شد آقا؟ بعد حضرت می فرماید قال، امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام، و کل قلب فیه شرکن، هر قلبی که درش شرک باشه. حالا شرک مراتب داره دیگه، چه شرک جلی، چه شرک خفی، چه شرک اخفا، درست آقا؟ و کل قلب فیه شرکن او شکن، یا شک باشه که ایمان انسان رو مثل بیماری خوره میخوره، فهو ساقطن، قلب ساقط با قاف و ت دست دار، قلب ساقط چه قلبیه که سقوط کرده؟ من رو از انسانیت، از اسلامیت، از ایمانیت انداخته، قلبیه که درش شرک باشه، شک باشه، این قلب، قلب ساقط، یعنی سقوط میکنه. اما چه سقوط فردی، چه سقوط اجتماعی، چه سقوط ایمانی، یعنی جهنمی میشم، منظور این. و انما، حالا موعظه میکنه هم من و هم شما رو، موعظه میکنه، و انما، حضرت موعظه میکنه، و انما ارادو از زهد فی دنیا، اراده نمودند خوبان به پیروی از معصومین، زهد در دنیا رو، یعنی بی‌رغبتی به دنیا، دلبستگی به دنیا ندارن. دنیا داری ها، اما محبت به دنیا نداری، دلبسته به دنیا نیستی. و انما ارادو از زهد فی دنیا لتفرغه با غین، لتفرغه تا قلباشون فراغت داشته باشه، لتفرغه قلوبهم للآخرت، تا قلباشون فراغت داشته باشه برای کسب آینده بهتر، جهان جاوید، دار باقی، آخرت خوب. در دنیا زاهدانه زندگی میکنن تا آخرت خوب داشته باشه. این یک روایت مؤمنا.
دلبستگی
به دنیا
مدام شده یا وابستگی به دنیا؟
نه، دلبستگی اول آخر، ما به دنیا وابسته هستیم. جبرم من رو صندلی نشستم، چه بخوام چه نخوام، جاذبه 9.8 دهم زمین منو میکشه، من رو صندلی نشستم، چه بخوام چه نخوام دارم نفس میکشم، وابستم به تنفس، چون شش دارم، اگر آب شش داشتم وابسته با آب بودم، این مایع دریا، حالا اینجا که نشسته بودم خفه میشدم، بعد منو میندختی تو آب، کلم زیر آب میگرفتی. وابستگی هست، وابستگی به خیالات بده، وابستگی به غرب و شرق بده، وابستگی و عادت به حرام بده، اما وابستگی، نفس وابستگی هست، اینقدر یکی دوتا نیام، من کاغذ دستم، وابسته هستم به دستم، به پوستش، به گوشتش، به عضلاتش، به عصبش، به خونش، یکی دوتا نیعون. پس اصل وابستگی غلط نیستم، دلبستگی غلط. لذا میگم دنیا باید داشته باشی، شما باید دنیا داشته باشی اگه میخوای شیعه باشی، دنیا باید داشته باشی، عافیت باید داشته باشی، امنیت باید داشته باشی، پول باید داشته باشی، مقام شهرت باید شیعه داشته باشه. اگر شما اینا رو نداشته باشی که نخاله ها از غرب و شرق میان امورات شما شیعه رو به دست میگیرن. دنیا باید داشته باشی، این یادتون باشه از واجباته. بعضی ها مؤمن ها از باب اخلاق یا تهذیب نفس یا عرفان حالت های صوفیگری و مرتازگری و سیگگری در من، این اشتباه یادتون باشه، این دیکته انگلیسه، دشمن نجات پرست بالاترین قدرت اقتصادی جهان داشته باشه، بالاترین نیروی نظامی داشته باشه، بالاترین نیروی اطلاعاتی داشته باشه، شیعه چجور نفس بکشه؟ نه، برای تو واجبه، واجب عافیت داشته باشی، امنیت داشته باشی، مقام داشته باشی، شهرت داشته باشی، پول داشته باشی. نمیشه که یهود تاجر و میلیونر و میلیاردر داشته باشه، شیعه همشون آسپاس لاتپات آسمانجل باشن، هشتشون گران نو باشه. نه، هر چیزی ما نداریم. دلبستگی، پول پرستی غلطه. اما شما اول میلیاردر باشی، اما دست بده داری، سخاوت داری، انفاق داری، ایثار داری، حالا میتونی فقرای شیعه مساکین رو جمع جور کنی. حرفم خیلی دقت کن. یه بار پول پرست آدم زر پرسته، به خودش هم ستم میکنه، به دیگران هم ستم میکنه، این حرامه. در از این مواردش گناه کبیر است، مثل رباخاری. اما اگر نفس پول اشکال ندارم، مثل چاقو، مثل قمه، مثل شمشیر، مثل نیزه، سرنیزه، تفنگ، اصلش که حرام نی، سوء استفاده از این حرامه، شرارت حرامه، مظلومی و کشتن حرامه، گناه کبیره. من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فیها ابدا. سوء استفاده از این شمشیر تیز، از این گلوله تیز، از این تفنگ، سوء استفاده حرامه. اما نمیشه غرب و شرق همه مسلح باشن و شیعه هیچ اسلحه‌ای نداشته باشه. نمیشه همینجوری. اصلا نه عقل قبول میکنه، نه علوم ژئوپلیتیکی، نه دین، که یک کشور ضد هوایی نداره. چه مسخره بازی تو کشور لبنان؟ حالا اسرائیل هم با هلیکوپتر یا هواپیمای تلق تلق هر جای دلش میخواد خودش نقل و نبات بمبارون میکنه. کشور ضد هوایی نداره. این دیگه چه جفنگیه؟ حرفا میگیرین چی میگم؟ پس یادتون باشه بحث تمام ابزار قدرت باید شیعه داشته باشه. اما آیا هر شیعه ای را بیفته همجوری پیش خودش یه فرضیه ببافه، یه قمه و شمشیر این ور بذاره، یه چاقو زامندار این ور بذاره، یه اسلحه گرم این ور بذاره؟ نه، اما این نه، شیعه باید ابزار قدرت داشته باشه، اما به مدیریت متمرکز خیر، نه بدون مدیریت متمرکز، یعنی با وجود امام عادل ولی فقیه صالح که مدیریت این توان تسلیحات کنه. خب معلوم شد آقا چی گفتن؟ از این روایات کسی سوء استفاده نکنه که برای زور امام زمان هر کسی یه نیزه، یه شمشیری، یه اسلحه داشته باشه. بعدم هر کسی اصول خودش یه فرضیه کنه، این دیگه تو روایت نیست، هر کسی خودش یه فرضیه کنه، اسلحه‌اش برداره به کار بگیره. نه، این غلطه، این سوء استفاده از روایاته. نه، همه روایات باید با هم ببینی. وقتی اونجا هم که امام زمان میفرماید این مجتهدین و مراجع صالح شیعه حجت من امام زمانن بر شما و انا حجت الله علیهم، پس ببین همه تحت نظر مدیریت متمرکزه. اینا رو خیلی دقت کن، اینا بعضی از این روایات رو سوء استفاده میکنن. خواستم بگم حواستون پرت نشه. پس شیعه باید قدرت باشه. تو روایات شیعه داریم اگر شیعه در آخر زمان ضعیف عمل کنه له میشه. شیعه باید توان مالی داشته باشه، اقتصادش درخشان باشه، صادراتش صحیح باشه، تولیداتش صحیح باشه، بروز باشه، وفور باشه، گسترده باشه. که هم تأمین ما یحتاج داخلی کنه، هم تأمین منطقه، هم تأمین جهان. یعنی باید بازاریابی کنی و بازارهای جهانی رو اشغال کنی. چرا یهود و تراشه‌های یهود اشغال کنن که از پول ما حاصل از تجارت جهانی شرارت کنن؟ شما از پول ما حاصل از تجارت داخلی منطقه‌ای و جهانی خیرات کن. گرفتی مؤمنا چی شد؟ یک روایت هست مؤمنا اذ جاء ربه بقلب سلیم که از سوره صافات بود آیه 84. قال القلب السلیم من الشک. دست شما درد نکنه. بله وقت تمامه، بریم. من این تون تون بخونم مؤمنم. بله بله. اذ جاء ربه به قلب سلیم، که در سوره صافاته آیه 84. حالا علامه مجلسی تو بحار روایت میاره القلب السلیم من الشک، آدرسش بحار جلد 12 صفحه 29. حالا مؤمنا یک روایت دیگه که دو سند نمیشتن، بحث تواضعه. تواضع درجاتی داره، حالا یکی از درجاتش چیه؟ قلبت سلیم باشه تا بتونی تواضع در مقابل حکم خدا داشته باشی. وقتی میگه این واجبه انجام بدی، وقتی میگه این حرامه ترک کنی، دیگه هی منم منم نکنی، فرضیه من، نظریه من، دوستم اینجوری گفت، بابا جون موحد باش. یعنی تواضع در مقابل حکم خدا داشته باش. این یکی از نشونه‌های قلب سلیمه. حالا از رو بخونم این روایتو. این روایتی که میخوام بخونم یکی در کتاب کافیه جلد 2 صفحه 124، یکی هم وسایلشیه چاپای جدید 30 جلدیا جلد 15 صفحه 273، حدیث 20498. التواضع درجات منها ان يعرف المرء قدر نفسه. هر کسی قدر و منزلت خودش رو بشناسه. فینزلها منزلتها، نفس خودش رو در جایگاه واقعی نفس انسانی ایمانی قرار بده. خودتو ارزون نفروش، خودتو جای پست قرار نده. شما که شیعه اثناعشری هستی، جسمت خلقو من فاضل طینتنا، جسمت از زیادی سرشت معصومین خلق شده. روح و روانت خلقو من شعاع نورنا، از پرتوی از نور ولایت خلق شدی. پس ای شیعه اثناعشری، در دنیا و آخرت همنشین 14 معصوم باش. اگر جایگاه واقعی خودتو نشناسی، بیای مثلا با افراد بد دوست بشی، شب نشینی های مبتذل داشته باشی، مجالس فسق و فجور باشه، یعنی با بدان بنشینی، عد و اطوار بدا هم در بیاری، با بدا محشور میشی. یعنی به دست خودت ضایع شدی، از بهش بیرون رفتی، تو جهنم قوطه بر شدی. این اول روایت معلوم شد عمو جان. حالا اینی که مواظب خودت باش، خودتو تو مدار ولایت نگه بدار، با خوبا مصاحب باش، خودتو ضایع نکن، این به قلب سلیم. دیدی چی شد آقا آخرش؟ ان یعرف المرء قدر نفسه فینزلها منزلتها به قلب سلیم. خب معلوم شد آقا؟ یه ویرگول بذار. حالا این آقایی که قلب سلیم داره از ظاهرش نگاه کنم، طب تشخیصی، طب بالینی، بفهمم این مؤمن متواضع. علائمی داره در ظاهر دیگه. علائمش یک، کسی که قلب سلیم داره و متواضع هم هست، یک، لا يحب ان یأتیه، ان یأتیه الى احد الا مثل ما یؤتا الیه، هرچی برای خودش خوب میخواد برای دیگران هم میخواد، برای خودش ناراحتی پیش بیاد، عصبانی میشه مثلا، ناراحت میشه چرا این پیش اومد برام، این بلا و گرفتاری، برای هر کسی هم از خوبان که بلا و گرفتاری پیش بیاد ناراحت میشه، خیر همه رو میخواد مثل که خیر خودش هم میخواد، بد هیچ کیه نمیخواد مثل که بد خودش هم نمیخواد. خب معنی شده با؟ لا يحب ان ياتي الى احد الا مثل ما يؤتى اليه. خصوصیت دوم، اگر کسی بدی بهش کرد یا بدی جایی دید، بدی رو با بدی جواب نمیده، بدی رو دفع میکنه با خوبی و حسنه. ان را سیئتا درعها بالحسنه، درعها ای دفعها، درعها با همزه بنویس یعنی دفعها، ان را سیئتا درعها بالحسنه، اینم خصوصیت دوم. خصوصیت سوم، کاظم الغیظ، که آیه قرآن هم داریم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. خصوصیت سومش کاظم الغیظه، اکوره در نمیره، عصبانیت های بیمورد نداره، خشونت های بیجا نداره. خصوصیت چهارم، عافن عن الناس، عفو و اغماز داره، گذشت داره، چون هدفش خودنمایی نیست، هدفش تخریب دیگران نیست، هدفش سازندگی واقعیه و ساختن فرهنگ صحیح ولایی در مردمه و به مردم رشد و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دادن. تخریبگر نیست، عافل عن الناس. حالا خدا هر کسی که قلب سلیم داره که این علامت ها رو داره، خدا اینا رو دوست داره. چرا؟ چون اینایی که این صفت ها رو دارن و خصوصیت ها رو دارن، قلب سلیم دارن، همیشه نیت خیر دارن، همیشه فعل خیر ازشون صادر میشه و همیشه با هم مسابقه میدن در ایجاد خوبی ها و خیرها. سابقون فی الخیرات، سارعون الى مغفرت من ربکم. لذا این افراد محسنن، والله یحب المحسنین، این آخر روایته، والله یحب المحسنین. انشاءالله بقیه روایات مال قلب سلیم و انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجا.